رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، کیو مرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 5 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پروک. ساعت به وقت پروک 4 بعد از ظهر است
و برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سلیم ایوبزاد آغاز میکنیم. مرحمت سلیم جان.
تشکر، درود به شنونده ارجمند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان امروز در انجمن بزرگداشت روحانی صده 7 میلادی ابو حنیفه نومان ابن صابی در شهر دوشنبه گفت تعلیمات عالم و متفکر اسلامی در خور جامعه معاصر نیز بوده، تجلیل از شخصیت و میراث او نه به معنای بالا گذاشتن یکی از مذهبها، بلکه به معنای وحدت مسلمانان است. رهبر تاجیکستان گفت تعلیمات امام اعظم در مسئله جاری کردن عدل و داد و آزادی های شخصی، تحمل پذیری، خیر و نکوکاری و اعتدال برای جامعه مهم می باشند.
در شرایط امروزه که بعضی نقاط عالم اسلام را موج خشونت و مناقشه، فضولخواهی و تندگرایی فرا گرفته است، دانستن و رعایت کردن تعلیمات ابو حنیفه برای پیروان این مذهب بخصوص جوانان بیشتر احساس می شود. امام اعظم را واقعاً می توان پایگزاری برطرف سازی نزاع میان امت اسلام و اهل بشر نمود.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچنین پیشنهاد کرد که کشورهای پیشرفته اسلامی 5% درآمد خود را برای توسعه کشورهای در حال رشد استفاده کنند. در انجمن دوشنبه روحانیان، دولت مردان، دانشمندان از 50 دولت جهان شرکت کردند. این نخستین جلسه رسمی سطحی دولتی در تاجیکستان بود که با تلاوت آیه از قرآن افتتاح یافت. 3 عالم آمریکایی برای تحقیقات مربوط به فرمنت یا انزیمه‌ها برای به جایزه نوبل در طب مشرف شدند. زاده استرالیا الیزابت بلکبورن، زاده بریتانیا جک شوستاک و کارول گریدر جایزه برابر به 1,420,000 دلار را بین خود تقسیم خواهند کرد. پژوهشگاه کارولینسکا شوئیسیا گفت این سگانه مسئله‌های اساسی بیولوژی، به خصوص دفاع خرموسوم‌های حجره از نابودی را حل کردند. دستاورد آنها در تحقیق سرطان و سالخوردگی کاربست خواهد شد. جایزه نوبل در طب نخستین جایزه هاست که پیش از همه اعلام می شود. 5 جایزه دیگر در فیزیکا، کیمیا، ادبیات، صلح و اقتصادیات تا 12 اکتبر اعلام خواهند شد. جایزه اقتصادیات عملا جایزه نوبل نبوده، از طرف بانک مرکزی شوئیس دیرتر تأسیس یافته است. دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون حمله خودکشانه به بنای برنامه خوراکواری سازمان ملل در پاکستان را محکوم کرد و آن را یک جنایت زشت نامید. پلیس پاکستان میگوید در این ترکش در نزدیکی بنای نمایندگی سازمان ملل در اسلام آباد با کمی از 4 نفر به هلاکت رسیده، چندین تن دیگر زخمی شده اند. پلیس میگوید یکی از کشته شدگان عراقی میباشد. سازمان ملل پس از این حمله کار دفترهای خود را در پاکستان قطع کرد. دفتر مطبوعاتی حکومت پاکستان میگوید سروزیر یوسف رضا گیلانی حمله را شدید محکوم کرد و طلب دارد جنایت تحقیق گردد. دفتر برنامه خوراکواری سازمان ملل در اسلام آباد برساندن کمک های غذایی به بی خانمان شدگان مناطق شمال غرب مشغول بود. در بر اثر درگیری نیروهای مسلح پاکستان با ستیز جویان طالب در این مناطق، هزاران نفر محل زیستی خود را ترک کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید همکاری کشورش با بنگاه هسته ای سازمان ملل نباید به گمان و تخمین راه داده شود. اظهارات احمدی نژاد بعد از آن صدا داد که رهبر بنگاه بین المللی نیروی هسته ای اعلان کرد بازرسانی این نهاد کارخانه نوی غنی سازی اوران را در ایران بررسی خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی در این رابطه در نشست خبری در تهران چنین گفت:
چه که مهمه و ما هم بارها تاکید کردیم، واقعیتش اینه که فعالیت ما صلح‌آمیز است و شفاف است و در چارچوب NPT و مفاد جامعه پادمان هست و هیچ اون انحرافی در فعالیت های ما وجود نداشته.
رهبر بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردی گفته از روابط بین تهران و غرب باید از تفتیه به همکاری عوض شود. وزیر امور بیرونی روسیه سرگی لاوروف امروز گفت نقشه تولید اوران برای ریاکتور هسته‌ای ایران در روسیه هنوز نهایی نشده است. توافق تهران و 6 قدرت جهانی در این باره هفته گذشته به دست آمده است. لاوروف افزود متخصصان باید جزئیات این سازش را که به ایالات متحده، فرانسه، روسیه و بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای رفت می‌گیرد معاین کنند. کمیته بین دولتی امور اتحادیه کشورهای مشترک منافع خبر داد که تورم در تاجیکستان از ماه ینور تا آوگوست سال روان 7.7% را تشکیل داده است، این در حالی که تورم در روسیه نزدیک به 13 و در قزاقستان 8% بوده است.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید.
و برای دیدن اخبار بیشتر با عکس و صدا و ویدیو لطفاً به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید، www.azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های گرامی، مجله شامگاهی ما را در شام روز دوشنبه 5 اکتبر میشنوید و در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را تقدیم شما خواهیم کرد.
در دوشنبه سیمپوزیوم دو روزه بین المللی راجع به میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در گفتگوی تمدن ها آغاز شد.
چرا در تاجیکستان هر سال سالی ویژه در رابطه با شخصیت های بزرگ فرهنگی یا تاریخی مردمی تاجیک بخشیده می شود؟
امروز در استکهلم برندگان جایزه نوبل در بخش طب اعلان شدند. امروز در دوشنبه سیمپوزیوم دو روزه بین المللی زیر عنوان میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در گفتگوی تمدن ها به کار آغاز کرد. این سیمپوزیوم در رابطه با 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه و به ابتکار رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. در آن 500 نماینده از 50 کشور شرکت دارند. در میان آنها دانشمندان اسلام از روسیه، هندوستان، ترکیه، مصر و عراق، افغانستان و پاکستان و امثال آن حضور دارند.
رویداد دیگری که در رابطه با سیمپوزیوم بین المللی جلب توجه میکند این است که امروز قبل از آغاز کار سیمپوزیوم بین المللی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نخستین خشت پایدیوار بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی را در شهر دوشنبه گذاشت. در مراسم رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که در مساجد باید از اخلاق حمیده، وحدت و تربیت جوانان صحبت کنند، نه از تفرقه و تندگرایی مذهبی.
بعد از مراسم گذاشتن خشت اولی مسجد نو، سیمپوزیوم در کاخ باربد به کار شروع کرد. از روزگار ابو حنیفه در تاجیکستان کمتر می دانند. در این کشور در سالهای شوروی چاپ کتاب درباره شخصیت‌های مذهبی و آثار آنها ممنوع بود. رهبران کمونیستی دور می گفتند که عقیده های کمونیستی با عقاید دینی و ویژه با اسلام سازگار نیست. با این دلیل قسمت زیادی نسل کنونی درباره امام خود ابو حنیفه معلومات خیلی ناچیز دارند. در یک گفتگو با سلطان محمد سرور، کارشناس امور اسلام در بخش افغانستان آزادی رادیو آزادی، نخستین در ابتدا از وی درباره زندگی نامه مختصری ابو حنیفه سوال کردم.
دقیقا میگن که از اهالی شمال کابل بوده. جد بزرگوارش در ایام خلافت حضرت عمر رفته به مدینه، اونجا اسلام آورده و بعدن کوچیده آمده به کوفه. در کوفه زندگی میکردن. حضرت امام ابو حنیفه هم متولد کوفه بوده. کوفه در آن زمان شهر بسیار آباد بوده، حلقات و مراکز علمی دونجا بوده، بازار بوده، زندگی روزمره بسیار پرشوری داشته. ابو حنیفه در ایام اول زندگیش رو آورده به علم کلام. علم کلام علم است که به اساس منطق و وجود خداوند ثابت می سازه.
شما اینجا یادآوری کردید که ابو حنیفه در کوفه به دنیا آمد. آیا خانوادهش، پدر مادرش قبل از اون به کوفه آمدند و اون در کوفه به دنیا آمد؟
نیاکانش هجرت کردن، از کابل رفتن به مدینه در زمان حضرت عمر، بعدن جایگزین شدن در کوفه. روایاتی که موجود است میگن که خود جد امام ابو حنیفه تاجر بود و تجارت ابریشم داشت. خود امام ابو حنیفه هم حتی در وقتی که بر مسند فقه و تدریس هم نشست، تجارتش هم ادامه میداد. در عین وقت با شاگردان خود که بی‌بضاعت بودن کمک میکرد.
و چطور اون به امامت رسید ابو حنیفه؟
میگن که یکی از عواملی که حضرت امام ابو حنیفه را به امامت رساند زکاوت خودش بود. او شاگرد حماد است. حماد یکی از فقهای بزرگ بوده. وقتی که حماد وفات میشه، امو مجلس شاگردایش امام ابو حنیفه را جای نشین او میسازه. منهج و مسلک فقهی را که امام ابو حنیفه در او زمان اختیار کرد یک مسلک بسیار جدید و نو بود که بسیار اتکا داشت به نظر و به عقل و به رأی، یعنی بسیار به متن پافشاری نمی کرد بلکه متن قرآن و سنت با وفق شرایط ترجمه می کرد. مسئله که می آمد در میان خودش تنها نظر نمی داد، در مجلس مطرح می کرد، هر یکی از شاگرداش نظر خود می گفتن، شرط نبود که باید موافق باشه با نظر امام. اما مذهب حنفی در وقت این کشاف پیدا کرد که حضرت امام ابو حنیفه وفات کرده بود و امام ابو یوسف که شاگردش بود قاضی شد در بغداد، آهسته آهسته نظر امام ابو حنیفه و مذهبش در اکناف و اطراف عالم اسلام پخش شد.
خب چطور این مذهب ها به وجود آمد؟ مثلا مذهب حنفی یا مذهب های دیگر، عموما در اسلام چند تا مذهب وجود دارد و کدام از اینها بزرگتر است؟
نزد اهل سنت و الجماعت 4 مذهب است.
بله.
مذهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی. نزد تشیع هم 2 مذهب عمده است، یکی جعفری که اثناعشری هم میگن، دیگه زیدی است. مذاهب عموما به این اساس به میان آمد، به اساس اختلاف نظر در فقه، نه. اختلاف در استنباط مسائل و در منهج. به میان آمده مذهب از آزادی تفکر به میان آمده.
و ممکن است بگوید که مذهب حنفی در اسلام چه موقع دارد؟
یکی از قدیمترین مذاهب فقهی مذهب حنفی است. حتی امام شافعی که از هم شاگرد امام ابو حنیفه است، مذهب امام ابو حنیفه تقریبا خود امام ابو حنیفه کسی بود که در عالم اسلام برای نخستین بار فقه نظری و فقه رأی و فقه استدلال را به میان آورد.
و چه کشورها از این مذهب بیشتر پیروی میکنند؟
در حال حاضر اکثریت کشورهای آسیای میانه پیرو این مذهب هستند. ترکیه پیرو از این مذهب است. در مصر هم پیروان مذهب امام ابو حنیفه هستند. در هندوستان اکثریت مسلمانان هندوستان مذهب حنفی دارند. در پاکستان در قرون وسطا وقتی که سلجوقی ها به سر اقتدار آمدن، مذهب اساسی سلجوقی ها هم مذهب حنفی بود، مذهب غزنوی ها هم مذهب حنفی بود. ایران هم قبل از تشیع یک تعداد زیاد ایرانی ها حنفی مذهب بودند، تعداد دیگرش هم شافعی بودند. وفات امام ابو حنیفه داستان دیگر داره. وقتی که خلیفه مسلمان ها از او خواهش میکنه چند بار که او قضا را به عهده بگیره، قاضی شوه، امام ابو حنیفه رد میکنه. امام ابو حنیفه زیاد تمایل داشت به حلقه درس خود، به فقه، نمیخواستن کدام منصب رسمی را متعهد شوند. فشار به او بسیار زیاد شد تا اینکه او را دوره زدن، زندانی کردن و در زندان وفات شد.
سلطان محمد سرور، کارشناس امور اسلام در بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی، درباره شخصیت ابو حنیفه امام اعظم صحبت میکرد. و حالا دوباره برمیگردیم به سیمپوزیوم دو روزه بین المللی زیر عنوان میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در گفتگوی تمدن ها، که آن در رابطه با 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه و با ابتکار رئیس جمهوری تاجیکستان امروز به کار آغاز کرد. همکار ما برات یوسفی در دوشنبه در این سیمپوزیوم در مراسم گشایش این سیمپوزیوم شرکت داشت و حالا گزارش او را با هم میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رسم افتتاحی سیمپوزیوم میراث امام اعظم و اهمیت آن در گفتگوی تمدن‌ها، با نگرانی از ظهور جریان و رویه‌های مختلف افراطی در جامعه‌های اسلامی گفت محققان اسلامی باید در اتحاد و با استفاده از غایه‌های سازنده تعلیمات دینی و معرفت اسلامی پی تحقیق و جنبه‌های مختلف جامعه‌های اسلامی شوند.
هر گونه ظهورات نامطلوب و افراطی در امور دینی اول باید از جانب محققان دین مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. مرکزهای اساسی آموزش فقه اسلامی را ضرور است که با هم رابطه و همکاری را قوی‌تر گردانیده، بهترین نیروهای ذهنی جامعه مسلمانی را و تحقیق پهلوهای گوناگون معارف اسلامی جلب نمایند تا اینکه برای پیشگیری از ظهورات فرقه و جریان‌های نامطلوب در تعلیمات اهل سنت و جماعت، خصوصا در بخش‌های اجتماعیات و سیاست، زمینه واقعی با وجود آورده شد.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفت خدمت امام اعظم برای امت مسلمان و بشریت آن است که او در زندگی نیمه‌سره خود جامعه اسلامی را بر اساس منابع نقلی و شرعی از خشونت و تجزیه بعدی به گروه‌های به هم مخالف نگه داشت، ملت‌های مختلف مسلمان را زیر پرچم اسلام متحد ساخت و امت اسلام را از برخوردهای خسته کننده و فلاکتبار نجات داد. مشکلی که به قول رئیس جمهور فعلا جامعه‌های مختلف اسلامی را به خود پیچیده است.
در شرایط امروزه که بعضی نقاط عالم اسلام را موج خشونت و مناقشه، فزون‌خواهی و تندگرایی فرا گرفته است، دانستن و رعایت کردن تعلیمات ابو حنیفه برای پیروان این مذهب بخصوص جوانان بیشتر احساس می شود.
آقای رحمان با منظور بزرگداشت 1310 سالگی ابو حنیفه نومان ابن ثابت، پایه‌گذار و رهبری مذهبی حنفیه گفت این مراسم هیچگاه معنی برتری و بالا گذاشتن یک مذهب بر مذهبی دیگر را ندارد. به قول او تاجیکستان تلاش آن را دارد که به یک کشور معاصر متمدن تبدیل شود و مردمی آن از ارزش‌های ملی و مذهبی خود آگاه باشند و گفت در برخی از کشورها مسلمانان واقعیت جهان امروزه را به طور کافی درک نکرده هنوز هم پایبند خرافات مانده‌اند. سال امام اعظم در حال تجلیل می شود که به گفته برخی از کارشناسان فعالیت گروه های تندرو زیر زمینی در تاجیکستان افزایش یافته، حکومت را به اندیشیدن تدابیر عاجل از قبیل جلب توجه مردم به رویه های بشردوستانه و خیرخواهانه مذهبی وادار کرده است. در سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت گروه و جریان های اسلامی به مانند جامعه تبلیغ، حزب التحریر و سلفیه ممنوع اعلان شدند و پیروان آن گروه ها بازداشت و مجازات می شوند. هم مقامات کشور و هم کارشناسان ساحه وجود گروه های زیرزمینی تندرو را برای ثبات و امنیت در جامعه کشور خطرزا عنوان کردند، در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش بزرگداشت امام اعظم با منظور نقش رهبری مذهبی حنفی به همگرایی و توحید و ملت مذاهب دعوت میکند. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل بزرگداشت سالی امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم در تاجیکستان در حالی است که در چند سال اخیر به ابتکار پرزیدنت رحمان سالگرد شخصیت های تاریخی و فرهنگی تاجیک جشن گرفته می شود. گسترش وحدت و همدیگر فهمی، صلح و ثبات کامل و خودشناسی ملی از اهداف اصلی اقدامات دولت در زمینه بزرگداشت شخصیت ها و ابرمردان تاریخ و فرهنگ تاجیک عنوان شده است.
اما سوال مطرح نیز این است که دولت تاجیکستان به ویژه پرزیدنت رحمان با برگزاری چنین سالگردها تا چه اندازه توانسته است به این هدف خود نائل شود. پاسخ به این سوال را در گزارش خورشید همدم، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
در پی کسب استقلال تاجیکستان در اول دهه 1990 میلادی، تجلیل و بزرگداشت دولتداران و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی این کشور به حکم انعنه درآمده است. به این ترتیب تجلیل 1100 سالگی دولتداری سامانیان، 3000 سالگی فرهنگ زردشتی، 680 سالگی میر سید علی همدانی، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 1150 سال روز ابو عبدالله رودکی و همکنون 1310 سال روز امام اعظم ابو حنیفه پیشوای مذهب حنفی از جمله جشن هایی است که با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در سطح تاجیکستان و بین الملل جشن گرفته شده است. مقامات دولت بارها تاکید کردند که به علت وجود محدودیت و مانع‌های تاریخی و فرهنگی در مدت بیش از 70 سال دوران شوروی، ملت تاجیک به فرهنگ و ادب خیش و گذشتگان بزرگش نیاز دارد. حتی قربان واسع، رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، تجلیل و بزرگداشت فرزندان فرزانه ملت تاجیک را ضرورت بقای این ملت می‌داند.
اصلا برای یک ملت، ملت ساختن و دولت ساختن شما ملت آگاه، بیدار دل و خودشناس لازم است. انا برای همین فرمان رئیس جمهور به همین خاطر باشد.
قربان واسه معتقد به آن است که تاجیکستان با دست یافتن به استقلال وارد یک جنگ 5 ساله داخلی گردید که در نهایت به بسر و سامانی و پراکندگی جامعه آورده رسان. در چنین وضعیت آقای واسه میگوید رجوع کردن به فرهنگ و تمدن کهن خیش و سبق گرفتن از تعلیمات عالمگیر شخصیت های فرهیخته ملت به منظور نجات مردم تاجیک عامل مهم دانسته شد. اما سوال مطرح نیز این است که پرزیدنت رحمان و دولت تاجیکستان از طریق تجلیل و بزرگداشت شخصیت های تاریخی و فرهنگی تاجیک به اهداف خیش موفق شده است. عبدالله رهنما، سیاستشناس تاجیک، میگوید با وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه تاجیکستان، محض ارزش های تاریخی و فرهنگی و وحدت عقیدتی بوده است که جامعه را حفظ کرده است.
حالا سال امام اعظم یک نوع نسبت حتی به جشن‌های دیگری که گذشت استقبال وسیع مردمی یافت. در سطح دولت چنین استقبال یافتن، چنین جشن گرفتن، چنین تأکید کردن، همین رو میتونیم بگیم اولین نتیجه این است که مردم و دولت به هم خیلی خیلی نزدیک هستند.
اما محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که دولت به هنگام تجلیل سال تمدن آریایی به اهداف خود نرسید، زیرا به گفته کبیری مقامات درک کردند که این ارزش‌ها تنها در دایره حکومت و برخی از ضیایان محدود است و با پایان یافتن این سال صحبت‌ها در این زمینه از بین رفت. در مقابل کبیری سال بزرگداشت امام اعظم را کلیدی می‌داند و می‌گوید مقامات درک کردند که تنها از طریق مذهب می توان به خودشناسی کامل ملی رسید. با این هم نگرانی محی‌الدین کبیری از آن است که در گفتار و رفتار برخی از مقامات دولت در زمینه بزرگداشت سال امام اعظم مخالفت به چشم می خورد.
واقعا در اینجا تناقض بین گفتار و رفتار شده ایستاده است و در گفتار سال امام اعظم است ولی در رفتار میبینیم که یک عده از مسئولین کارهای انجام داده استند که مخالف نه تنها به ارزش های امام اعظم بلکه به خود آزادی های دینی هست، مثل سطر بانوان، دانش دختران. اگر هر کسی هم که یک کتابی حداقل یک کتابی امام اعظم را خوانده باشد میبیند که دیدگاه او موقع او از سطر چی هست و دیر یا زود سر این مسئله خواهند برگشت و آهسته آهسته رفتار خود را مجبور می شوند که به گفتار موافق کنند، وگرنه این سوال در همه حالت و در همه صورت گریبانگیر ایشان هست.
هرچند کبیری زیدیت در گفتار و رفتار مقامات دولتی را موقتی می داند، اما می گوید چنین عملکرد در نسبت مسلمانان پیامد نامطلوبی را خواهد داشت که در نهایت به کاسته شدن آبرو و اعتبار دولت و ملت در عرصه بین المللی منجر خواهد شد. در همین حال امام علی رحمان سال 2010 را سال معارف و فرهنگ تکنیکی اعلام کرده و رشد منبعه ساحه معارف، تشکل پایه مادی و تکنیکی مؤسسه های تعلیمی، واردشوی به فضای جهانی تحصیلات، تامین صفت تعلیم و رشد تفکر تکنیکی جمعیت تاجیکستان را از اهداف این امر عنوان کرده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بزرگداشت سال امام اعظم در دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز در استکهلم سه دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل در بخش طب اعلام شدند. الیزابت بلکبورن، کارول گریدر و جک سوستاک برای کشفیات علمی خود به دریافت این جایزه نائل آمدند. آنها مکانیزم فعالیت ژنتیکی سلول‌ها یا ژن‌ها را معین کردند که سببگار پیدایش بیماری سرطان می‌شود.
آنها اسرار خرمسوم‌ها را کشف کردند که چه طرز هنگام تخریب ژن‌ها خرمسوم‌ها می‌توانند خود را حفظ کنند. آنها یک نوع فرمنت را اختراع کردند که هنگام آسیب دیدن کناره‌های خرمسوم، فرمنت را به خرمسوم می‌فرستند و این فرمنت لهوب آسیب دیده خرمسوم را یا ماده‌ای را که در ترکیب خود دی ان ای دارد عوض می‌کند. در این باره گزارش داریم از همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
جایزه امسال نوبل در بخش طب به سه دانشمند مقیم ایالات متحده آمریکا، خانمان الیزابت بلکبورن و کارول گریدر و همچنان جک شوستاک برای کشف مکانیزم محافظت انزیما و یا فرمنت تقدیم می شود. گوران هانسون نماینده بنیاد نوبل در دانشگاه کارولینسک استکهلم به نزد خبرنگاران منتظر برآمده از جمله گفت:
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology.
مجمع نوبل دانشگاه کارولینسک امروز تصمیم گرفت جایزه نوبل در ساحه فیزیولوژی و یا طب در سال 2009 را مشترکاً با الیزابت بلکبورن، کارول گریدر و جک شوستاک به خاطر کشف مکانیزم محافظت خرمسوم‌ها به واسطه تلومر و انزیم به واسطه تلومراز تقدیم نماید. خانم بلکبورن زاده استرالیا و شوستاک زاده بریتانیا می باشند. بنیاد نوبل میگوید کشف سه دانشمند یکی از مشکلی های جدی ترین علم بیولوژی را حل نموده است. آن هم نسخه برداری کامل خروموسوم‌ها هنگام تقسیم شوی حجره ها می باشد که از محو خروموسوم‌ها جلوگیری می کند. این کشف سه دانشمند در تحقیق معالجه بیماری سرطان و پیرشوی انسان ها کمک می رساند. در پی اعلان جایزه نوبل در ساحه طب، روز سه‌شنبه برنده ساحه فیزیکا، چهارشنبه شیمیا پنجشنبه ادبیات و روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل اعلان می شوند. روز دوشنبه باشد برنده جایزه ساحه اقتصاد آشکار خواهد شد که آن جایزه به نام نوبل عنوان داشته از جانب بانک شویتسیه تقدیم می گردد. مبلغ هر یکی از جایزه های نوبل به 10 میلیون کرون شویدی و یا 1,400,000 دلار آمریکایی برابر است. وقتی برنده از یک نفر بیشتر است، مبلغ آن در بین برنده ها تقسیم می شود. هر سال بنیاد نوبل نام برنده ها را تا لحظه آخرین پنهان نموده، راه را به هر گونه آوازه ها باز می کند. به خصوص در مورد جایزه های ساحه ادبیات و صلح. بعضی شارحان حدس می زنند که امسال ادیب اسپانی زبان مقیم پیرو ماریو وارگاس لوزا با گرفتن جایزه نوبل در ساحه ادبیات نائل خواهد شد. در مسئله جایزه صلح نوبل باشد، داوطلب فوق العاده زیاد 205 نفر و از جمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی می باشند. ضمناً برنده جایزه صلح نوبل طبق انعنه نه در استکهلم بلکه در اسلو اعلان می شود. صلح حیات نوبل نروژ جزء شوئدیا بود. اصلا جایزه نوبل در سال 1901 بر پایه وثیقه اختراعکار شوئدی آلفرد نوبل کاشف دینامیت نامگذاری شده است. نوبل گفته است جایزه را به افراد دهند که به نفع انسانیت تلاش ورزیدند.
اعلان برندگان جایزه نوبل سال 2009 در بخش طب در استکهلم.
مجله شامگاهی را میشنوید و شنونده ارجمند اولو از همکار ما همایون شهریار در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه نظری خواننده های این سامانه را با هم خواهیم میشنویم و در مطلب به نوشته های خوانندگان ما مرور کرده است.
خبر رقم یک تاجیکستان همایش بین المللی به خاطر گرامی داشت از 1310 سالگی امام اعظم حنفیان است و چون موضوعات دینی در میان مردم از موضوعات اصلی مطرح است، خوانندگان طول امروز در بحث این خبر خیلی فعال بودند. از نوشته عبدالجلیل کاملی نام ساکن دوشنبه شروع میکنم که این چورابینی را بهترین چورابینی هزار ساله نامیده، گفته است باید افتخار کرد از چنین شخصیت بزرگ چون امام ابو حنیفه و باید خدا را شکر گفت که به تاجیکستان چنین سروری چون امام علی رحمان داده است. ولی خواننده دیگر باشد از گونه جشنگیری سالی امام اعظم نخوشنود است. او با تحیر از آن که در یک سال امام علی رحمان در باره امام اعظم 3 کتاب نوشته است، گفته است اگر امام اعظم امروز می بود، به حال شما بر این حنفی ها هم می خندید و همزمان می گیریست. صاحب نظرف نام خواننده دیگر از دوشنبه با شکرگزاری افزون از خوشحالی خود از برگزاری چورابینی مذکور خبر داده است. ابایشه باشد نوشته است خوب است که امام اعظم را جشن میگیرند، ولی بعدن چی میشده باشد؟ باز بازداشت طالب علمان و باز ضدیت بر حجاب؟ ابن عرب از مدینه گفته است دولت چون مهارت دولتداری ندارد به چنین اعمال دست میزند و برای به اختیار فنتهای اسلامی سپردن تاجیکستان شرایط فراهم آورده ایستاده است. علی شیر نوشته است امام اعظم این حکومت از امام اعظم حقیقی فرق دارد. او چند مثال هم آورده است که امام اعظم اصلی ضد حجاب نبود، مخالف مسجد روی نورسان نبود و هیچ کس را مجبور نمیکرد که طبق گفته های او عمل کنند. ولی امام اعظم حکومت تاجیکستان مخالف حجاب و مسجد روی زنان است. دین را تنها در قبرستان و مسجد میبیند. در را بر روی دیگر مذاهب پوشیده است. در جای کار نماز خواندن را منع کرده است و غیره. یک خواننده دیگر خواهش کرده است که در سال بزرگداشت امام ابو حنیفه کتابهای او را با زبان تاجیکی با خط کریلی چاپ کنند تا همگان از تعلیماتش آگاه شوند. نظرها خیلی زیادن و همه آنها را خونده نمی شود. شنونده های گرامی، برای با نظرهای دیگران شناس شدن با سامونه ما مهمان بشوید و همچنین دیگران را نیز با نظر خود در این موضوع و هر موضوع دیگر شناس بکنید. همچنین می خواهم شما را آگاه کنم که امروز نوار ویدیویی نیز از جریان تجلیل جشن امام ابو حنیفه در سامونه نشر کرده ایم که منتظر چشمه های شماست.
همایون شهریار همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود با نامه های خوانندگان. شنوندگان گرامی، بعد از ترانه برنامه را ادامه می دهیم.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب و رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو خورشید رو نگاه کن، خورشید رو نگاه کن، اون آتش قلبم محتاب رو نگاه کن، محتاب رو نگاه کن، ببین خاموش و سردن خورشید رو نگاه کن، خورشید رو نگاه کن، اون آتش قلبم محتاب رو نگاه کن، محتاب رو نگاه کن، ببین خاموش و سردن خورشید رو نگاه کن، محتاب رو نگاه کن.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم کیومرث عطاب بر عهده داریم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه شنونده ارجمند گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
وزارت معارف تاجیکستان گفته است در باره پیشنهاد خود راجع به تنظیم لباس آموزگاران مکاتب از دفتر ریاست جمهوری پاسخ نگرفته است.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان 57 ساله شد. دستاوردها و ناکامی وی در 17 سالی دولتداریش چی است؟
و در سمرقند خانموزه صدرالدین عینی را تخریب نمی کنند بلکه تعمیر می کنند. این تصمیم نو است یا کهنه؟ مقامات وزارت معارف تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفتند که به پیشنهاد خود درباره تنظیم یونیفرم یا لباس آموزگاران و درباره ریش آموزگاران بالاتر از 50 ساله از دفتر ریاست جمهوری پاسخ مثبت یا منفی دریافت نکردند. با وجود این، آنها تنظیم لباس آموزگاران مکتب میانه و عالی کشور را نمونه فرهنگ ملی و اسلامی ارزیابی کردند.
طبق این دستور عمل نو، اما خیلی بحث برانگیزی وزارت معارف، باید آموزگاران مرد ریشی به گفته آنها اکرامی یعنی ریشی کوتاه داشته باشند و همزمان تازگی ریشی خود را رعایت کنند. این بندی دستور عمل وزارت معارف تا کنون بحث های را هم در جامعه به بار آورده است. اگر ایده از آن جانبداری کنند، ولی ایده دیگر با اشاره به تاکید روحانیان اسلامی آن را امکان ناپذیر دانستند. همکار ما حرمگل قادر در این موضوع گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
اشوربو اموموف پروفسور و همزمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید ریشی دراز را به مقررات دستورالعمل وزارت معارف هم خوش نداشته است، اما بعد جاری شدن مقررات او و همکسبان دیگرش مجبورند کوتاه ماندن ریش را رعایت کنند.
در بین ما تاجیکان قدر شمونی و نیست، همچنین هوای هواس بعضی میمونند، بعضی میگیرند، بعضی ها، لیکن مقیمی من بر فکرت ما با هر خود من که دیگره نیست.
با گفتی هم صحبت هم هرچند اکثریت آموزگاران ریشدار از این مقررات خوش استقبال نگرفتند، اما مجبورند که اجرای اون را حتمی دانند. روز دوشنبه زمین نشست مطبوعاتی عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف گفت که تا به هنوز حجت مذکور حکم رسمی نگرفته است. عبدالجبار رحمانوف افزود که دستورالعمل یگانه سر و لباس آموزگاران در اساس ارزش‌های ملی و اسلامی تهیه شده، ریشی کوتاه که به معلمان از 50 ساله بالا اجازه داده می شود در حدیث های پیامبر اسلام هم ذکر شده است.
از سبب اون که مردم ما از ما که اسلامی هستیم ریش ما اجازه دادیم، گفتیم کم ریش کوتاه و با اکرام. در یکی حدیث های پیغمبر من بیش از 50 حدیث که درباره زیبایی و ریش و حجاب و دیگر از همه اینا را جمع کردگی هستم، او مختم این مسئله را دیگران تدقیق کردن، گفتیم که ریش کم باشد، زیبا باشد و فرض سنت ریش رعایت شود و معلم هر دو روزده یک مراتبه ریش شد و نظام دارد. دیگر ما هیچی نمیخواییم.
وزیر معارف با اشاره به وضع اجتماعی آموزگاران گفت که تنظیم سر و لباس یگانه برای آموزگاران زن و مرد خراجات زیادتی را طلب نمی کند. رحمانوف علاوه کرد که به زنهای آموزگار هم استفاده زیاد جواهرات و پوشیدن متاع جلودار اجازه داده نشده است. به قول وزیر معارف در اکثر مکتب های تحصیلات میانه آموزگاران با سر و لباس خویش چندان اهمیت نمی دهند که این به فرهنگ آموزگاری راست نمی آید.
در مسئله سر لباس همین را گفتنی هستم که در حقیقت ما نمود لباس های زنانه و مردانه را معین کردیم لیکن این لباس یکان مبلغ طلب نمیکنند. ما همین سر لباس خطی با کار میاییم، ما طلب میکنیم که همین سر لباس خوبتر رعایت شود.
عبدالجبار رحمانوف گفت که وزارت انتظار خلاصه حکومت جمهوری و دیگر مقامات زیرب در مورد مقررات سر و لباس و ریش کوتاه ماندن آموزگاران است. در صورت تصدیق این سند در وزارت عدلیه جمهوری، آموزگارانی از 50 ساله بالا حق خواهند داشت که با ریش کوتاه به کار آیند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور عملی نو اما خیلی بحث برانگیزی وزارت معارف و بحث آن در نشست خبری این وزارت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیمن از پراگا و دوشنبه میشنوید. مقامات آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگویند فعال شدن گروه های مسلح ضد دولتی در شمال افغانستان از یک سو و ادامه عملیات علیه این گروه ها از سوی دیگر کار مبارزه با مواد مخدر را تا حد دچار مشکل کرده است.
به گفته این مقامات، تشنج افزا در شمال افغانستان باعث به خلل‌دار شدن نظم همکاری نهادهای دو کشور در امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق آن شده است. اما آیا ادامه چنین وضع می‌تواند افزایش قاچاق مواد مخدر را به دنبال داشته باشد؟ پاسخ این سوال در مطلب از همکاری ما رحمت کریمی دولت.
وایسیدین عظمتوف، معاون اول رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان گفت تشنج اوضاع شمال افغانستان با کار منظم نمایندگی های این آژانس در ولایت های شمالی افغانستان خلل وارد کرده است. به گفته آقای عظمتوف، به دلیل فعال شدن گروه های مسلح ضد حکومتی و طالبان در شمال افغانستان که با گروه های قاچاقبر مواد مخدر رابطه دارند، فعالیت افسران رابط یا نمایندگی های آژانس مواد مخدر تاجیکستان در آن کشور مشکل شده است. وایسیدین عظمتوف میگوید
عسکرانی که در اونجا کار میکنن برای بیان باز بین است، چون که وضعیت بیزیب است. ما کارمندان ما دو در واقع میگیریم که پیش از همه خودشون احتیاط کنند.
با گفته مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان، در سال روان این آژانس در همدستی نهادهای مربوطه افغانستان و برخی از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع 21 عملیات مشترک را دایر کرده است که در نتیجه آن بیش از 700 کیلو مواد مخدر کشف و مصادره شده است. اما اکنون فعال شدن گروه های طالبان امکانی برگزاری چنین عملیات را کمتر کرده است. کارشناسان میگویند گروه های قاچاقبر و تولید کنندگان مواد مخدر همیشه با گروه های ضد حکومتی رابطه داشتند و شدت گرفتن اوضاع به این گروه ها امکان میدهد که از فرصت برای گسترش تولید و قاچاق مخدرات استفاده کنند. اسماعیل رحمتوف، تحلیلگر امور افغانستان و استاد دانشگاه تاجیکستان روسیه، میگوید
مبارزه با مواد مخدر که حال با اختیار افغان ها دادن همین بود از دست اونها گرفته با اختیار سازمان ملل متحد داده شود. چون که آخر ببینید حکومت افغانستان یک وزارت مواد مبارزه با مقابل مواد مخدر دارد، لیکن حکومت چیکار میکنند؟ از عهده یگان چه برآمده نمیتواند.
ولی برخی دیگر تحلیلگران مشکلات پیش آمده در راه فعالیت نهادهای مبارزه با مواد مخدر را یک ظهورات موقت می‌دانند و می‌گویند با اعلان برنده انتخابات ریاست جمهوری و آغاز فعالیت حکومت نو افغانستان امکان دارد اوضاع دوباره به شکل حداقل دو سال پیش خود برگردد و نیروهای امنیتی بتوانند به فعالیت خود طوری باید ادامه دهند. از سوی دیگر با گفته معاون رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان آقای عظمتوف، تمایل کم شده بازداشت شهروندان تاجیکستان در کشورهای سابق شوروی و مثل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مشاهده می شود. اما در داخل تاجیکستان 120 مورد جنایت مربوط به قاچاق مواد مخدر را آژانسی مذکور آشکار کرده است که نظر به سال گذشته 50% افزایش دارد. معاون رئیس آژانس مواد مخدر تاجیکستان همچنین تاکید کرد که عملیات مخصوص کوکنار 2009 که 15 می آغاز شده بود هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد. در نتیجه این عملیات در تابستان گذشته در شرق تاجیکستان به گفته مقامات چندین نفر عضو گروه قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شدند. قاچاقچیانی که به گفته مقامات می‌خواستند مسیر جدید انتقال مواد مخدر از طریق شرق تاجیکستان به کشورهای دیگری آسیای میانه و روسیه را باز کنند. در جریان این عملیات همچنین میرزا زیایوف، وزیر سابق امور اضطراری تاجیکستان، کشته شد. آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان یک نهاد مشترک سازمان ملل متحد و دولت تاجیکستان است که در سال 1999 تأسیس شده و از سوی نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد تأمین مالی می شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع نگران کننده در شمال افغانستان و مشکل مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 57 ساله شد. امسال 17 سال دولتداری اوست. در دومین سال استقلال تاجیکستان، یعنی در جریان جنگ داخلی، امام علی رحمان در تاجیکستان سری کار آمد و در نخستین سالهای دولتداریش مشکلات سیاسی کشور از قبیل جنگ داخلی را پسی سر گذاشت. از سال 1997، یعنی بعد از امضای توافقات صلح تاجیکان، مرحله نو، مرحله صلح و آرامش در تاجیکستان شروع شد.
با آن وجود، نام تاجیکستان در گزارش سازمان‌های بین‌المللی در گروه کشورهای نادار دیده می‌شود. سازمان‌های مذکور همه ساله گزارش می‌دهند که سال تا سال شماره مهاجران کره تاجیک در کشورهای خارجی از جمله در روسیه افزایش می‌یابد و سبب آن ناداری و هم نبودی جای کار مناسب با دستمزد کافی بوده است. پس سؤال مطرح این است که در این 17 سال تاجیکستان به چه دستاوردها نائل شده است و تا حال با چه مشکلی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند؟ گزارشی فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی، در دوشنبه را میشنویم.
امام علی رحمان ماه نویبر سال 1992 در اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان زمان به منصب رهبری کشور پیشبری شد که تاجیکستان در آغوش جنگ شهروندی قرار داشت. در اولین نطق خود رحمان وعده داد که به تاجیکستان صلح خواهد آورد، اما حکومت او فقط بعد 5 سال با اتحاد اپوزیسیون تاجیک به سازش صلح دست یافت. شاکرجان حکیموف از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید این دوره برای آقای رحمان مشکل ترین بود، اما او توانست دولتداری تاجیکان را نگه دارد.
پیش راهی وسیع تر گردیدن جنگ شهروندی را گرفته توانست. کنستیتوسیا برابری تمام کمبودی هاش را بنابر نامکمل بودنش قبول شد و زمینه ها برای تشکل حاکمیت دولتی، تشکیل مقامات اجرایی، نظام شدی و غیره به وجود آمد.
سال 1994 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شد و سال 1997 با اپوزیسیونش صلح کرد. کارشناسان این را بزرگترین دستاورد حکومت او میدانند. موسی اسدزاده از حزب خلق دموکراتیک که سرورش رئیس جمهور تاجیکستان است میگوید این یک روند نجات ملت تحت سروری امام علی رحمان بود.
مردم رو ما یک جو کردیم، مردمی که گریزه بودن به تاجیکستان برگردوندن و به قسم اون مخالفینی که دعوی حکومت میکردن و این قسمت به آنها صلاحیت حکمرانی کردن رو دادیم.
سال 1999 امام علی رحمان باری دوم به این مسند انتخاب و با واسطه رای پرسی سال 2003 او به دو مهلت 7 ساله دیگر صاحب شد. در انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 او بار دیگر پیروز شد و به همین منوال امکان دارد در انتخابات سال 2013 نیز سبقت کند. اما زمان حکمرانی آقای رحمان هموار و ساده نبود. در آغاز حکومت امام علی رحمان دست نشانده روسیه و ازبکستان شناخته می شد. شروع از سال 1995 او با همتای ازبکش اسلام کریموف به مرحله رویارویی های مدوم سیاسی وارد شدند و این وضع تا به حال ادامه دارد. سال 2004 حکومت رحمان موفق شد نیروهای مرزبان روس را که از ابتدای سالهای 20 عصر گذشته مرزهای تاجیکستان را حمایت می کردند خارج کند، اما تیرماه همان سال روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی باز کرد و بر عوض قرض $300 میلیون پایگاه نظارت کیهانی رفزنه یا آکنا را صاحب شد. اما در برابر این حکومت رحمان توانست با ایران، آمریکا، اتحاد اروپا روابط خوب براه اندازد و به همین منوال توازن قدرت ها در کشورش را تامین کند. اسکندر اسدالله، کارشناس در امور سیاسی، میگوید این موفقیت سیاست خارجی آقای رحمان است.
دخالت قدرت های خارجی علیه یدگرشان استفاده می شوند. با روسیه دوستی می کنیم به خاطر کم کردن فشار ایران، با امریکا همکاری می کنیم علیه چین و یا برعکس با چین علیه امریکا و یا ایران علیه فشار روسیه.
شاکرجان حکیموف میگوید شروع از سال 1999 خطاهای جدی حکومت رحمان سر شدند. وی میگوید سال تا سال اقتصاد، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌ها به ورطه میروند و فساد در کشور سراسری میشود. کارشناسان میگویند 17 سال فعالیت امام علی رحمان به این نتیجه میرساند که در تاجیکستان یک حکومت خانوادگی روی کار میآید. آنها تعینات فرزندان او به منصبهای دولتی را مثال میآورند. امام علی رحمان 5 اکتبر سال 1952 در ناحیه دنغری ولایت ختلان به دنیا آمده است. ختم‌کرده دانشگاه ملی تاجیکستان است. سال 1992 به قدرت رسید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
17 سالی دولتداری امام علی رحمان در تاجیکستان و هم نگاه به دستاوردها یا محرومیت های این کشور.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و شنونده ارجمند بار دیگر یاد رس میشوید که شما میتوانید متن این گزارش ها رو با عکس و صدا و ویدیو لطفا میتوانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org پیدا کنید. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهور لغو معیار صدوری مجوز را برای فعالیت رادیو و تلویزیون های مستقل و هم شرکت های ثبت آواز درخواست کردند. در این نامه سرباز آمده است که در نتیجه مشکلی به دست آوردن مجوز از سوی کمیته دولتی رادیو و تلویزیون، ده ها شرکت های مستقل رادیو و تلویزیون نمی توانند که فعالیت خود را راه اندازی کنند. درباره محتوای این مراجعت نامه با لالا مرگانوا، معاون رهبر شرکت خبرنگاری خامه، در دوشنبه صحبت کردیم و او هم در شرح این نامه چنین گفت:
در همایش های آخری که سال سه چهار سال آخر برگزار گردیده بودند، این مسئله همه وقت مورد محکمه قرار می گرفت و با پرزیدنت و با دیگر ساختارهای قدرتی و قانونگذاری ما این مسئله رو پیشنهاد کردگی بودیم در مراجعت نامه های قبلی خود. و این مراجعت نامه اگر از روی شما را گیریم چهارمین است که ما این مسئله رو می برداریم و گفتنی هستند که همه اشتراکچی‌ها در یک فکر بودند که شهروندان تاجیکستان باید امکانیت ماهوی الٹرناتیوی وطنی استفاده بردن را داشته باشند، چونکه ماس وسایل اخبار الکترونی و کیناستودیاهای مستقل قادرند که مثلا در برابر انعکاس منفیات و ادبهای جامعه باز برنامههای گوناگون مضمون اطلاعاتی و معرفتی مثلا فیلمنامههای تبلیغگری مقدسات اصلی مردمی تاجیک را پیشنهاد کنند.
اما مشخصا می توانید گوید که در این مراجعت نامه روی چه نکته های تاکید بیشتر رفته است؟
پیلوت اساسی هم همین است که اون را اجازت نامه به میان آورده است. اول اینکه خود مقرر در باره اجازت نامدهی به استحصال مواد اودیوویزوالی و کینو ماده 40 سرقانون جمهوری تاجیکستان را انکار میکند، یعنی که در این ماده آزادی ایجاد کردن کفالت داده شده است. اجازت نامه باشد این آزادی را محدود میسازد. اینچنین ابراز داشتند که حالت موجود بوده عموما غیر قانونی است، چون که اجازت نامه از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تنها به ذخیره های طبیعی محدود معین میشود یا به اون فعالیت که مثلا به سلامتی جمعیت ضرر میآورد یا که امنیت دولت یکون تهدید می آورد عموماً به منفیت جامعه نیست. اینچنین در مسئله استودیوهای پروداکشن، همان استودیوهایی که مثلا ثبت نوار و آواز رو اجرا میکنند، فعالیتشون با این وابستند. از سبب مشکل بودن گرفتن اجازت نامه بیشتر آنها شماره زیادی آنها با فعالیت غیر قانونی گذاشتند.
و حالا می شود گفت که ما چقدر شرکت های مستقل رادیو و تلویزیون دارند در کشور که با مشکل گرفتن اجازت نامه روبرو شدند و همچنان در انتظار گرفتن اجازت نامه نشستند.
مثلا 25 شرکت مستقل تلی رادیو شنوانی تاجیکستان و شماره نامعلوم استودیوهای ثبت نوار زیاده از 4-5 سال است که اجازت نامه رو مثلا دسترس کرده نمیتوانند و همه این رو مثلا در خود میز مدور بعد محاکمه ها با یک خلاصه آمدند که با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باز باری دیگر مراجعت کنند و سه پیشنهاد رو به اون تکلیف کنند که اون در مراجعت نامه ما نیز تاکید شده است. این مراجعت پیشنهاد یکم این اجازت نامه دهی رو عموما از میان برداشتن برای استحصال مواد اودیوویزوالی و کینو، دویم با فدور کردن حکومت های محلی برای سازمان دادن رادیو تلویزیون های مشترک حکومتی و خصوصی. این برای اون است که مردم امکانیت دیگر مثلا شبکه ها رو استفاده بردن داشته باشند.
گفتگوی بود با لالا مرگانوا، معاون رهبری شرکت خبرنگاری خامه، در دوشنبه درباره به دست آوردن اجازت نامه برای فعالیت شرکت های مستقل رادیو و تلویزیون در کشور.
و حالا گزارش از قرقیزستان از بیشکک. وزارت صناعت و برق و سوزشواری این جمهوری اطلاع داده است که ازبکستان انتقال برق به قرقیزستان را در شبانه روز 5 ساعت کاهش داده است. با گفته این منبع، محدودیت مذکور از ساعت 12 شب تا ساعت 5 صبح ادامه می‌یابد.
سبب محدودیت برق در چنین ساعت‌ها این بود است که شبانه بعضی کارخانه‌های صنعتی کار نمی‌کنند و نیروی برق کمتر صرف می‌شود. مقامات ضددخل این کشور گفتند آنها از حساب نیروی برق داخلی خود نیازمندی‌های اهالی را با نیروی برق برآورده می‌سازند. اما چه طور؟ در این باره گزارش داریم از میراسرار فرغانی، گزارشگری آزادی در بیشکک.
قرقیزستان حجم انتقال نیروی برق را در یک شبانه روز به 5 ساعت کاهش داده است. در این مورد الیاس داویدوف وزیر صناعت برق و سوزشواری قرقیزستان به خبرنگاران اطلاع داد و گفت که از 1 اکتبر در سراسر قرقیزستان حجم انتقال نیروی برق کاهش داده شد. آقای داویدوف افزود که این محدودیت ها از ساعت 12 شب تا 5 صبح دوام خواهد کرد. با گفته وزیر صناعت برق و سوزشواری ولی بعضی مؤسسه ها، کارخانه ها و انشاءات های دولتی و خصوصی از این محدودیت ها عاری هستند. با تأکید الیاس داویدوف، محدود ساختن انتقال نیروی برق امکان خواهد داد که زمستان سال آینده مردم کشورش 24 ساعت با نیروی برق تامین باشد. ولی با وجود کاهش حجم انتقال نیروی برق، آن فقط 18% حجم عمومی برق را تشکیل خواهد داد که این کشور و مردمیان به این مقدار نیروی برق نیاز دارند. اولگا مجیتوا سرمتخصص وزارت صنعت برق و سوزشواری قرقیزستان میگوید
без ограничений всё равно в этом осенне-зимнем периоде не обойтись.
با گفته اولگا مجیتوا قرقیزستان بدون جاری نمودن محدودیت های انتقال نیروی برق فصل های تیرما و زمستان سال روان را پشت سر نخواهد کرد. این منبع افزود که سال 2006 حجم آبی که در سربند تختگل ذخیره شده بود بیش از 17 میلیارد مکعب متر را تشکیل میداد. با گفته اولگا مجیتوا سال گذشته حجم آب ذخیره شده بیشتر از 9 میلیارد مکعب متر را تشکیل داد. با تاکید این خانم از همین حساب سال 2008 حجم کاهش نیروی برق 34% را تشکیل داد. با گفته سرمتخصص وزارت صناعت برق و سوزشواری قرقیزستان در همین حال در سربند تختگل بیشتر از 13 میلیارد و 700 میلیون مکعب متر آب ذخیره شده است. سرمهندس سربند تختگل میگوید کشورش زمستان سال روان را بدون جاری نمودن محدودیت های انتقال نیروی برق میتواند سپری کند.
ممکنچلیک بیل خبر بیل اشر بیقوشت بولد بیلدن گین قنده اولد سو.
با گفته تعالی طالبایف حجم آبی که در سربند تختگل ذخیره شده است این امکانیت را فراهم آورده است. وی افزود ولی هیچ کس پیشگویی کرده نمیتواند که حجم ریزش آب رودخانه های خرد و بزرگ با آبانبار تختگل در سال آینده چقدر را تشکیل خواهد داد. آقای طالبایف گفت مردم قرقیز خشکسالی های چند سال پیش را هنوز فراموش نکرده است و تکرار یافتن این حال هرگز از احتمال خالی نیست. ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان طی یک صحبت اختصاصی با بخش قرقیزی رادیوی آزادی ابراز داشت که سال روان در نتیجه پیاده کردن تدابیر مهم حکومتی حجم ذخیره آب سربند تختگل خیلی افزایش یافت.
تیمیری که بولی پرینیته پراویتلستوم و انرژیتیکام پوزولیلو سیگودنیا سازدات داستاتچنی زاپاس وادی.
ایگور چودینوف تذکر داد که ولی قرقیزستان برای 1000 متر مکعب گاز ازبکستان 240 دلار آمریکایی میپردازد. با گفته نخست وزیر قرقیز گفت‌وشنیدها پیرامون پایین فراوردن نرخ گازی که ازبکستان به قرقیزستان انتقال می‌دهد از سر گرفته شدند. ایگور چودینوف همچنین گفت که بالا رفتن نرخ گاز ازبکستان با ساختمان نیروگاه برق قنبرات 2 هیچ رابطه ندارد.
принципе никак не связаны с вопросами строительства Камбарат 2.
آقای چودینوف باز افزود که قرقیزستان در مورد انتقال آب سربند تختگل به کشورهای فرامرزی یگان مانع ایجاد نکرده است. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کاهش انتقال نیروی برق از ازبکستان به قرقیزستان. اکنون یک خبری فرهنگی و خبری خوب. شهرداری سمرقند باستان تصمیم گرفته است که از تخریب خانه موزه صدرالدین عینی، نویسنده و شخصیت علمی و فرهنگی تاجیکان در شهر سمرقند دست بردارد. یک ماه پیش خبرگزاری های مختلف اطلاع دادند که این خانه موزه بسته شده است و مقامات محلی می خواهند آن را تخریب کنند.
بله، حالا تصمیم دیگر شده است. گذشته از این شهرداری سمرقند آماده است این خانه موزه را تعمیر کند. تنها کاری که در این میان انجام گرفته است این است که رئیس خانه موزه از کار برکنار شده است. در این باره گزارش داریم از همکاری ما نصیب جان امانی.
بنا به اطلاع خبرگزاری اوزنیوز.نت، شهرداری سمرقند دست از تخریب خانه موزه استاد صدرالدین عینی برگرفته. مقامات رسمی شهر سمرقند در رابطه به این واقعه گفته است که خانه موزه صدرالدین عینی پایه‌گذار و کلاسیک ادبیات معاصر تاجیک از نو ترمیم کرده خواهد شد و هیچ سخنی درباره تخریب آن نبود و نیست. این در حالی است تاکید میکند سامانه اوزنیوز.نت ماه قبل آنها مقصد داشتند که این آثارخانه تاریخی را از روی زمین بردارند و از آن اشیاهای موزه را برآورده نیم پیکره استاد را گرفته و برای کندنی بام بنا آغاز کرده بودند. خبرگزاری با تکیه به نظری بعضی سمرقندیان که از آغاز تخریب خانه موزه استاد با درد و الم حرف زده بودند ذکر کرده است که چاپ مطالب سرشمار در نشریه ها و اعتراض شدید مردم تاجیکی ازبکستان و تاجیکستان باعث این گردند که مقامداران شهر سمرقند تصمیم خویش را دیگر کنند و برای آرام کردن مردم سمرقند 26 سپتامبر روزنامه آواز تاجیک نیز مقاله را با نام موزه استاد بازسازی می شود چاپ کرد. سفر عبدالله دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان که سروری مرکز مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران را بر دوش دارد گفت که از این اقدام مقامداران سمرقند و ازبکستان اظهار خوشحالی می کند و از سوی دیگر افزود
اگر ما خواستیم یا نخواستیم در اون شهرها در هر گام شما جای پای فرهنگ و تمدن ایرانی و تاجیکی را میبینید.
از سوی دیگر سفر عبدالله تاکید میکند که این دو ملت یعنی تاجیک در ازبکستان و ازبک در تاجیکستان ملت های آمده نیستند، زیرا تاجیکان و ازبک ها طی 500 سال آخر با هم خیلی آمیزش یافتند و جور شدند.
استاد باقر حمزاده میگفت در یک شعرش که میخواهم بپرسم تاجیکی تو یا ازبک، و یا شاعر بزرگ ازبک عبدالله آریپوف می گفت که اینها دو تاری یک دو تار هستند.
در همین حال به نوشته خبرگزاری اوزنیوز.نت این ماجرا و بحث ها اطراف خانه موزه استاد صدرالدین عینی برای رئیس خانه موزه نعمان محمودوف ناگوار انجامید، زیرا بعد چاپی مطلب درباره خطر از بین رفتن آثارخانه استاد صدرالدین عینی مقامداران سبب پنهان شدن اطلاع را از رئیس خانه موزه گمان برشته او را از منصب برکنار کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
آخرین خبرها درباره سرنوشت خانه موزه صدرالدین عینی در سمرقند و شنوندگان گرامی با همین گزارش ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم کیومر سیاتا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک پاره ترانه اخبار تازه سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
عاشق ماست.
عاشقی روی و لب و چشم و ابو بست تویم، به خدا مست تویم، مست تویم، مست تویم. عاشقی روی و لب و چشم و ابو بست تویم، به خدا مست تویم، مست تویم، مست تویم. عاشقی روی و لب و چشم و ابرو بست تویم، به خدا مست تویم، مست تویم، مست تویم.
تویم، عاشق روی لب و چشم قدو بست تویم، بخدا مست تویم، مست تویم، مست تویم. روی لب و چشم و قدو بست تویم، به خدا مست تویم، مست تویم.